پیام خودتون رو بگذارید و یا ارسال کنید به @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسانه تلگرام. شب آروم خوبی رو براتون در ادامه آرزو میکنم.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روز به بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به اعتراض‌های کارگران پیمانکاری شهرداری‌های مختلف ایران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پروژه نفت در گزارشی از اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه نفت ایران نوشت در چند هفته اخیر زیر فشار اعتصاب و به خاطر خوابیدن کارها، پیمانکاران تماسها با همکاران اعتصابی را بیشتر کرده و با عقب نشینی هایی از سوی آنان بخشی از کارگران اعتصابی به سر کار بازگشتند. در این گزارش از جمله به بازگشت به کار بخشی از کارگران پتروپالایش کنگان اشاره شده و همچنین آمده است که درخواست دیگر کارگران اعتصابی، یعنی 20 روز کار و 10 روز مرخصی در بسیاری از شرکت‌ها مورد قبول پیمانکاران قرار گرفته است. این شورا در مورد افزایش دستمزد افزود که در اوایل بازگشت به کار کارگران بیشتر توافق‌ها با افزایش دو برابری دستمزدها بود، اما سپس توافق‌ها بر اساس قبول درجه معینی از افزایش دستمزد صورت گرفت. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پروژه نفت اشاره کرد که همین عقب نشینی ها نتیجه بارز قدرت اعتصاب کارگران بوده است. فواد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران:
کارگران ایران جلو اومدن و تسلیم تصمیم گیری های حاکمیت و کارفرمایان بر سر شرایط کار و زندگی خودشون نمیشن. کارگران پروژه نفت زیر بار افزایش دستمزدهای حقارت باری که سالانه شورای عالی کار میخواد مصوب بکنه یا پیمانکاران و کارفرمایان میخوان کارگران تحمیل کنن نرفتن و خودشون برای فروش نیروی کار خودشون نرخ تعیین کردن. این یعنی اینکه کارگران نمیخوان دیگه اجازه بدن که مثل برده شرایطی ضد انسانی از سوی کارفرمایان برای کار کردنشون تحمیل بشه و شرایط فلاکتبار معیشتی رو نیز دیگه تحمل نمیکنن. فارغ از این که این اعتصاب چقدر به نتیجه برسه و طول و عرض موفقیت کارگران چه میزانی باشه، اما این که در این اعتصاب پس از سالها تلاش فعالین کارگری و تشکل‌های مستقل کارگری برای افزایش سطح دستمزدها، کارگران رأساً اقدام به تعیین نرخ دستمزد کردن و سطح مطالبه‌گری رو به پله‌های بسیار بالاتر ارتقا دادن، بزرگترین دستاورد تاکنون این اعتصاب بوده و این موضوع تاثیرگذاریشو برای همیشه در جنبش کارگری و هم در کل جامعه به جا خواهد گذاشت. کارگران و مزدبگیران و کل جامعه ایران خواستها و مطالبات انباشته شده‌ای دارن که براش تلاش می‌کنند و دیگه نمی‌خوان اجازه بدن که هیچ دولت، نهاد یا حکومتی این مطالبات رو نادیده بگیره.
به گفته شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پروژه نفت، هنوز بیش از 60% جوشکاران که جایگاه مهمی در پروژه‌های نفتی دارند سر کار باز نگشته و بر افزایش دستمزدهای خود بر اساس مطالباتی که داشتند و همچنین 20 روز کار و 10 روز مرخصی تأکید دارند. این شورا اضافه کرد که ادامه اعتصاب این گروه از جوشکاران و نیز ادامه اعتراضها در محل کار توسط همان بخشی از کارگرانی که سر کار بازگشتند با خواستهایی چون پرداخت طلبها، بهبود جدی وضع کمپها و کیفیت غذا، واکسیناسیون رایگان و تحویل ماسک و مواد ضد عفونی به همه کارگران همچنان فشار سنگینی بر روی پیمانکاران است. کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای حدود 80 روز است که بزرگترین اعتصاب کارگری 14 گذشته در ایران را برگزار کرده‌اند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت خبر داد که حدود 120 تن از کارگران برق و ابزار دقیق پتروسام صدرا در فاز 13 پارس جنوبی در پی مخالفت شرکت پیمانکاری با درخواستشان برای افزایش 30% دستمزد و طرح 14 روز کار و 14 روز مرخصی اعتصاب کردند. در این ارتباط پیمانکار تنها به افزایش 20% دستمزد کارگران رضایت داده بود. کارگران برق و ابزار دقیق پتروسام صدرا پیشتر در اعتصاب کارگران پیمانکاری و پروژه نفت شرکت کرده بودند. جمعی از صنعتگران و کارگران پروژه‌ای شهرستان ایزه در مقابل فرمانداری شهرستان تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، این تجمع به منظور اعلام حمایت از اعتصاب طولانی مدت کارگران پروژه‌ای و پیمانکاری نفت انجام شد. کارگران پروژه‌ای ایزه پیشتر در یک مجمع عمومی تصمیم به برگزاری این تجمع گرفته بودند. قبل از آن هم کارگران پروژه نفت و صنعتگران ساکن استان چهارمحال بختیاری در مجمع عمومی بزرگی در شهرستان هفشجان این استان از ادامه اعتصاب کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای حمایت و اعلام کرده بودند که تا تحقق مطالباتشان ایستادگی خواهند کرد. یکی از سخنرانان در این تجمع بزرگ کارگری گفت:
متأسفانه مسئولین نمیخوان ببینن که تورم و چیزی که الان تو بازار هست حقوق ما نسبت به بقیه عقب افتاده. انشالله که مسئولین درک بکنن و نذارن قشر ضعیف، قشر کارگر از بقیه بازار، از بقیه شغل عقب بیفته.
کارگران پروژه‌ای یک شرکت در پالایشگاه اصفهان در اعتراض به خودداری پیمانکار و کارفرما از افزایش دستمزدها اعتصاب کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران پروژه‌ای معترض که پیشتر همزمان با شروع اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه‌ای نفت اعتصاب کرده بودند، با وعده پیمانکار و کارفرما برای افزایش دستمزدشان به سر کار بازگشته بودند.
گفته بودن حقوقاتون رو درست میکنیم ولی هنوز هیچ کاری انجام ندادن و حقوقا رو درست نکردن، فقط با وعده کارگرها رو کشوندن سر کار.
کارگران سد شفارود در رضوان شهر در استان گیلان در اعتراض به پرداخت نشدن 6 ماه دستمزد در مقابل فرمانداری شهرستان تجمع کردند. پس از این اعتصاب، دادستان رضوان شهر با حضور در محل تجمع کارگران به آنان وعده داد که 3 ماه از دستمزدهای موقت در روزهای آینده پرداخت می شود. جمعی از کارکنان مرکز بهداشت شهرستان شیراز در محل کار تجمع کردند. آنها به پرداخت نشدن به موقع مطالبات از جمله حق اضافه کاری، کارانه، پرداخت سختی کرونا و همچنین وعده های انجام نشده مسئولان اعتراض داشتند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
در روزهای اخیر اخباری در مورد اعتراض، اعتصاب و تجمع کارگران شهرداری‌های مختلف در ایران انتشار یافته است. از جمله کارگران شهرداری امیدیه در استان خوزستان برای 4 ماه دستمزد و مزایا، کارگران شرکتی شهرداری سراوان برای 5 ماه دستمزد، کارگران فضای سبز و خدمات شهری خرمشهر برای 6 ماه دستمزد، کارگران خدمات شهری شهرداری میاندواب برای 6 ماه دستمزد و مزایا، کارگران سازمان فضای سبز شهرداری یاسوج برای 8 ماه دستمزد و حق بیمه و کارگران شهرداری نوچه از توابع شهرستان پاوه در استان کرمانشاه برای 7 ماه دستمزد و نیز عیدی سال 1400. پیشتر نیز خبرگزاری‌ها از انجام شدن اعتراض‌هایی از سوی کارگران برخی دیگر از شهرداری‌های ایران خبر داده بودند. در این حال کارگران شهرداری خرمشهر از جمع‌آوری زباله‌ها در برخی از محله‌های این شهرستان خودداری کردند. صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ، در مورد اعتراضات کارگران شهرداری ها میگوید:
کارگران شهرداری جزء گروه های کارگری هستند که اعتصابشون در چند ماه اخیر به خصوص خیلی بالا گرفته و ما تقریبا کمتر شهرداری داریم، به خصوص اون شهرداری هایی که کاراشون رو به پیمانکارا واگذار کردن که کارگراشون مشکل نداشته باشن. مشکلاتشون هم متعدده، از ندادن به موقع دستمزدها بعضی وقتا تا 14 ماه و تا ندادن وسایل بهداشتی، لباسکار، نزدن واکسن، حتی بیمه. چون میدونی آخه بیمه، شما حق بیمه را اگه تا 3 ماه ندی وقتی که تقریبا اون امتیازاتی رو که میتونی بری، از مثلا امتیازات معدودی رو که برای درمان هست، برای دارو هست، اینا رو تقریبا دست میدی، شما جایی بتون دیگه نه درمانتون میکنن با دفترچه، نه با دفترچه بیمه بتون قرص و دارو میدن. به همین دلیل تقریبا کارگرای شهرداری به عبارتی جزء اون گروه از کارگرها هستند که فاقد حداقلای قانونی هستند و یک بیقانونی خیلی وسیعی در میان شرکت هایی که کارگرای شهرداری در اونجا کار میکنن وجود داره.
اما کارگران شهرداری ها چه میگویند؟ کارگران خدمات شهری شهرداری میاندواب که 6 ماه دستمزدشان پرداخت نشده است اشاره کردند که دیگر پولی برای خرید نان هم ندارند و روز به روز توسط پیمانکار استثمار میشوند و صدایی هم از مسئولان نمیشنوند. یکی از این کارگران به خبرگزاری ایلنا گفت: شرمنده این نان شب خانواده هستیم، ولی مسئولان هیچ درکی از این وضعیت ندارند. به گفته یک کارگران شهرداری میاندواب، شهرداری و شورای شهر هیچ برنامه‌ای برای پرداخت مطالباتشان ندارند. فیلمی از یکی از کارگران شهرداری امیدی منتشر شده است که میگوید: صادق کارگر درباره این سخنان عقیده دارد.
قسمتی که اون کارگر میگه که به خواستای ما توجه نمی کند، اون نهادهایی که باید به خواستای اینا رسیدگی کنن و همونطوری به قول اون کارگر بی تفاوت هستن، از کنار اینا مثلا سرنوشت زندگی کارگر گویا و خانوادهش برای اونا اهمیت نداره. اونا همون مسئولین ادارات کار هستن و مسئولین شهرداری ها. شهرداری آخه نباید همینطوری واگذار میکنه به پیمانکار کاری رو، باید ازش تعهد بگیره که حقوق حداقل حقوق قانونی کارگرش رو باید رعایت بکنه. ساده ترین کار همین پرداخت حق بیمه و پرداخت منظم و مرتب مزد دستمزد هاست. این در مورد این ادارات دولتی کاملا درسته، به خصوص ادارات کار و شهرداری ها، ولی در مورد مردم عادی و گروه های به اصطلاح مدنی و صنفی و سیاسی و غیر ذلک نه، این درست نیست. منتها خب موقعی که کارگر اینقدر تحت فشار قرار میگیره و به هر دری میزنه به خواستش رسیدگی نمی کنن، مثلا بلند میشه کارگر شهرداری امیدی 130 کیلومتر از امیدی راه میفته بیاد اهواز، بعد از اینکه چند روز تو محل زندگی خودش تجمع و تظاهرات اعتصاب میکنه کسی بهش توجه نمی کنه، بلکه مرکز بزرگتر به خواستش رسیدگی بکنن. خب این نشون میده که این کارگرها واقعا چقدر تحت فشار قرار دارن. یه آدمی که تحت فشار قرار داره خب حق داره که وقتی که میره به خواستاش رسیدگی کنه تصور کنه که همه نسبت به اون و خواسته ها و وضعیت زندگیش بی تفاوت هستن، در حالی که این فقط به همون مامورین دولتی و مسئولین و ادارات و نهادهای زیر ربط برمیگرده که به راستی همینطور هست، همونطور که این کارگر میگه. ولی مردم عادی و نهادهای مدنی و غیره نخیر، به نظر من در حدی که میتونن دنبال میکنن، کمک میکنن، منعکس میکنن.
خبرگزاری ایلنا پیش از این در مورد کارگران پیمانکاری شهرداری ها اشاره کرده بود که پیمانکاری های شهرداری خیلی راحت می توانند قوانین را زیر پا بگذارند و چه بسا از زنان و کودکان استفاده کنند و سود بیشتری به جیب بزنند. به زبان ساده به نوشته ایلنا، آنها بیشترین کار را می کشند و کمترین حقوق را هم می دهند. بر اساس این گزارش، در زمانی که بسیاری از گروه‌های شغلی به دلیل شیوع کرونا می‌توانستند دورکاری کنند و برای امنیت جانشان در خانه بمانند، کارگران پیمانکاری خدمات شهری مجبور بودند در شرایطی خطرناک و بدون تجهیزات مناسب بهداشتی کار کنند و حتی با وجود کار در این شرایط، پرداخت مطالبات مزدیشان با تأخیرهای بسیار مواجه شده است. بخش دوم اخبار را می‌شنوید. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به انتقادها از فاصله بسیار زیاد دستمزد کارگران با هزینه معاشات ماهانه آنان گفت که این وزارتخانه به دنبال در نظر گرفتن حد عادلانه‌ای از دستمزد است که هم رفاه کارگران حفظ شود و هم کارفرمایان آسیب نبینند. حجت الله عبدالملکی که در گفتگوی تلویزیونی سخن می‌گفت، بدون توضیح در این مورد بخش قابل توجهی از هزینه‌های کارفرمایان را مربوط به دستمزد کارگران دانست. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، این سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مردود می‌داند.
کارفرمایان دارای هزینه‌های گوناگونی هستند و البته یکی از اونها هزینه پرداخت دستمزد و حقوق به نیروی کار است. اما اگر قرار است که ما بررسی بکنیم این سهم رو در تولید، باید مسئله رو از یک دیدگاه گسترده‌تر نگاه بکنیم. اینکه آیا این دستمزدها همزمان با تورم بالا رفته که نرفته؟ آیا این دستمزدها در سطح منطقه‌ای سطحش کجاست؟ که باز ما می‌بینیم حتی در منطقه خاورمیانه سطح دستمزد نیروی کار ایران بسیار پایین‌تره و همین انگیزه شده که نیروی کار مهاجرت می‌کنه به خیلی از کشورها. اما اونجایی که مربوط میشه به سهم دستمزدها و حقوق نیروی کار در هزینه های تولید، خب تخمین های وزارت کار وجود داره که بین 10-13% یا چیزی در همین حدوده. اما اون چیزی که وزارت کار باید بهش توجه بکنه اینه که اون چیزی که باعث میشه که فرضاً کارفرما نتونه اداره بکنه مؤسسش رو، یا فرضاً باعث برشکستگی یا زیان اون میشه، نه هزینه های پرداخت دستمزد یا فرضاً حقوق به نیروی کاره، بلکه هزینه های سرباری که ناشی از تورم، ناشی از رانت و ناشی از این دولتی است که بسیار فربه هست و هزینه های خودش رو به شکل پنهان تحمیل میکنه به کارفرما، و الا نیروی کار به همون اندازه‌ای که ارزش میآفرینه در خدمت تولید و چیز زیادی نمیگیره، بلکه به اندازه اون سهمش در ایجاد ارزش میگیره و این امر شناخته شده در عرصه بین‌المللی. یعنی نیروی کار دستمزد یا حقوقش رو به شکل رایگان نمیگیره، بلکه به ازای اون ارزش تولید میکنه. و اگر قرار است که مشکل کارفرما حل شده، میبایست مسئله تورم در سطح کلان حل بشه که اون محصول رانت و افزایش نقدینگیه و نه مربوط است به مسئله نیروی کار که نقشی دارد در تولید و ارزش ایجاد میکنه.
آقای علوی همچنین اشاره میکند
اساساً سهم نیروی کار در تولید همواره مد نظر بوده و به نظر میاد به عقیده بسیاری از اقتصاددانها که بالا بردن دستمزدها و حقوقها و به آزمون گذاشته شده، نه تنها باعث زیان تولید نمیشه، بلکه از اون جهت که قدرت خرید نیروی کار رو بالا میبره، باعث رونق اقتصادی میشه و در رونق اقتصادی اون گروه هایی که بیشترین سود رو میبرن البته کارفرماها و صاحبان مؤسسات خصوصی هستند.
بر اساس دو تبصره ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید با در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینه های ماهانه یک خانوار تعیین شود. در تازه ترین گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خط فقر سرانه یک خانوار 3 نفره 2,758,000 تومان در ماه و برای خانواده های 4 نفره 3,385,000 تومان در ماه برآورد شده است. به نوشته وبسایت تجارت نیوز، این وزارتخانه نوشت در سال 98 حدود 26 میلیون تن از مردم ایران زیر خط فقر بودند، یعنی از هر 3 تن 1 تن. بر اساس این گزارش، آمار مربوط به خط فقر سرانه در سال 99 و 1400 رشد قابل توجهی داشته است. در همین ارتباط، برخی گزارش حاکی از آن است که حدود 60 میلیون تن در ایران در آستانه خط فقر و یا زیر خط فقر هستند. خبرگزاری ایسنا در گزارشی با تأکید بر لزوم واکسیناسیون هرچه سریع‌تر کارگران نوشت آنان به منظور تامین نیازهای عمومی جامعه ناچار به حضور در محل کارند و امکان توقف فعالیت آنان وجود ندارد. هادی عبوی، دبیرکل کانون عالی انجمنهای سمتی کارگران، گفت کارگران مشاغل پرخطر بیشتر در معرض ابتلا به بیماری کرونا هستند و با توجه به هزینه‌های سنگین درمان عمدتاً از پرداخت این هزینه ناتوانند. در این حال تا کنون مرحله نخست واکسیناسیون بخشی از کارگران میادین و بازارهای میوه و تره بار انجام شده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای در دفاع از وکلا و فعالان مدنی بازداشتی نوشت که سیاست‌های حکومت در مورد بیماری کرونا به تأکید این تشکل قتل عام است و آنها فقط خواستار دادخواهی نسبت به این قتل عام بودند و در نتیجه باید فوراً آزاد شوند. جمعی از وکلای حقوق بشری و فعالان مدنی روز 23 مرداد جمع شدند تا برای شکایتی قانونی از عاملان وضعیت موجود کرونا اقدام کنند، اما به دست ماموران امنیتی بازداشت شدند. در حال حاضر مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمد رضا فقیهی و مهدی محمودیان به اتهام‌های امنیتی در بازداشت به سر می‌برند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اشاره به ممنوعیت واردات واکسن‌های ساخت آمریکا و بریتانیا از سوی علی خامنه‌ای، وعده تولید گسترده و سریع واکسن داخلی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی و مرگ شمار قابل توجهی از مبتلایان افسود در گذشتگان قربانی استبداد رای، بی‌تدبیری و البته منافع مافیایی کسانی هستند که از کنار تولید واکسن داخلی و ورود داروهای گران قیمت سودهای کلان به جیب می‌زنند. این شورا نوشت عاملان و تصمیم گیرانی که شرایط امروز را رقم زدند در هر جایگاهی که هستند باید پاسخگو باشند و در صورت تخلف مجازات شوند. همچنین 600 تن از کارگران، معلمان، دانشجویان و فعالان سیاسی و مدنی در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن ادامه بازداشت 4 وکیل و فعال مدنی منتقد سوء مدیریت کرونا خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آنها شدند. زرتشت احمدی راقب، فعال مدنی در ایران و از امضا کنندگان بیانیه میگوید
جوهر و خواست اصلی این بیانیه و نامه سرگشاده حمایت از آزادی این فعالان و وکلای بازداشتی است که تنی چند از اونها هم با قید وثیقه آزاد شدن. یکی اشاره به آزادی این دوستان هست و اینکه اینها جزء حق قانونیشون بود که بخوان پیگیر این مسئله ارز کنم که کشتار جمعی باشن، و اینکه هم اعتراض به شرایطی که جهت منع ورود واکسن کرونا، واکسن های کارآمدی که مانند فایزر که سازمان بهداشت جهانی اونا رو تایید کرده بود و متاسفانه بازخورد اون، بازتاب منفی اون همین بود که این روزها شاهد کشتار جمعی هر روز بیش از صدها تن از همیهنان اون هستیم که این حق رو هم به اون وکلا و فعالان مدنی دادیم و همین که نویسندگان این بیانیه، امضا کنندگان و حق مردم هست که خواهان محاکمه و برکناری عاملان و آماران این کشتار جمعی توسط ویروس کرونا باشند. هم کنشگران هم مردم معترض الان خیلی شفاف و آشکار خواهان برکناری و محاکمه رهبران جمهوری اسلامی به خاطر جنایت هایی که هم در کشتار مردم معترض داشتن، هم ناکارآمدی در مدیریت کرونا، هزاران اعدامی و شکستگی اقتصادی و بسیاری از جنایت و خیانت هایی که همگان پیش رومون داره میبینیم کارنامه سیاه و تباه.
اتحادیه آزاد کارگران ایران و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه بازداشت امیرعباس آذروند، روزنامه‌نگار و فعال کارگری در تهران را محکوم کردند. اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به بازداشت آقای آذروند به دست ماموران وزارت اطلاعات تاکید کرد که او هیچ عملی غیر از دفاع از حقوق کارگران انجام نداده است و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط او شد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه هم با اعلام اینکه امیرعباس آذروند از حامیان سخت کوش کارگران است تاکید کرد که نهادهای امنیتی برای او همانند سایر فعالان کارگری پرونده سازی کردند. این سندیکا نوشت در شرایطی که وضعیت معیشت طبقه کارگر به شدت اسفبار و غیر قابل تحمل شده است، نهادهای امنیتی از وحشت ادامه قیام طبقه کارگر و گرسنگان به خیال خاموش کردن قیام، فشار و بازداشت کارگران، فعالان کارگری و حامیان طبقه کارگر را افزایش دادند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خواستار مختوم شدن پرونده قضایی علیه آقای آذروند و آزادی بی قید و شرط او شد. یک معلم بازنشسته به ما میگوید
یک بازنشسته فرهنگی هم دبیرم، انقدر جیبم خالی ممانه که نمیتونم پول دوام رو به هم برسنم. اینو پول نمیمانه که پول دوام، دوبارم سکته کرد. انقدر دوام هم گیرونن، این دو روز گیرونن که نمیتونم بخرم. هیچ کدومم دفترش قبول نمیکنه. الان چند ماهه که دوره مون نخورد. چی بشه دیگه من نمیدونم. سلام.
یک شنونده هم با انتقاد از سیاست خصوصی سازی در جمهوری اسلامی میگوید
یک انسان ایرانی که دائما واهمه بیکار شدن و از دست دادن درآمد و حقوقش را دارد دیگر یک انسان آزاد به حساب نمی آید. خصوصی سازی دولت‌های ایران آزادی انسانها را نابود کرده و شهروندی را سربنیز کرده است. ای آقای رهبر معظم.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرام و یا شماره تلفن های 20420-2211-22-112 و 20420-2211-22-113 در میان بگذارید.